بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. مسئله دوم عنوانش اینه که اطراف علم اجمالی با تطهیر یکی از اطراف چه حکمی داره؟ من اینو توضیح بدم. اول این عنوان نیاز به توضیح داره. توضیحش اینه که میداند این دوتا لباس نجسه. بینه یعنی دوتا عادل آمده یکی از این دو لباس را خبر داده که تطهیر شده. منتها سه صورت داره. تارتن اون دو عادل مشخص نمی کنن کدام یکی از این دو پارچه تطهیر شده، اخرا مشخص می کنن کدام یکی از دو پارچه تطهیر شده، ولی پیش من مشتبه شده. من الان گرفتار شدم، یادم رفته مشخص کدوم بوده. ثالث اصلا اینه که خودش این دوتا پارچه یکی رو شسته ولی نمیدونه کدوم رو شسته. متوجه اینجوری اینا. ولذا میخوایم ببینیم که حکمش چیه. مرحوم سید در این مسئله سه تا احکام رو مطرح کرد. اول، اگر یکی از این دو چیز شسته شود و ما ندانیم کدام یکی از این دو چیزه، حکم به نجاست هر دو بکنی. چرا؟ چون نسبت به هر دو استصحاب نجاست دارید. دلیل حجیت استصحاب عام، هر حتی جایی که بینه به تطهیر احد و شیئین اومده، ولی مشتبه شده استصحاب بقای نجاست را حجت میدونه. آره، فرمود که حکم علیه ما به نجاست، گفت برای هر دوتا حکم به نجاست کن. چرا؟ گفت عملا به استصحاب، عمل میکنیم به چی؟ به استصحاب. انقلت، اگر دلیل حجیت استصحاب عموم داشته باشه، بین صدر و ذیل حدیث تناقض لازم میاد. چنانچه این تناقض رو شیخ اعظم در رسائل فرمود، اونجا مطرح شد. صدر حدیث زراره میگه لا تنقض الیقین به شک، شامل هر دو پارچه میشه، نسبت به هر دو پارچه یقین به نجاست بود، الان شک دادی که آیا کدام یک تطهیر شده، استصحاب بقای نجاست جاری کن. اما ذیل حدیث داره، ولکن تنقضه به یقین آخر، ولکن تنقضه به یقین آخر، اون شک را نقض کن به وسیله یقین دیگر. وسیله یقین دیگر اون شک را نقض کن. و ما هم به توسط اقامه بینه بر تطهیر احد و صوبین یقین پیدا کردیم یکی از اینها پاکه. لذا دلیل استصحاب، اگر اینجا رو شامل بشه، تناقض لازم میاد. صدر حدیث میگه استصحاب بکن، ذیل حدیث میگه نه، در یکی از این دوتا استصحاب نکن، در یکی از این دوتا استصحاب نکن، چون نقض یقین به شک اشکالی نداره، یقین داری، ولی انقض رو به یقین آخر، یقین داری، یقین آخر اومده. چیه داری در هر دوتا استصحاب بقای نجاست جاری میکنی؟ نکنین گارو. قلت، جواب میدیم. اولا ذیل حدیث حکم شرعی نیست، یک حکم عقلی است. چون ذیل حدیث حجیت یقین رو بیان میکنه. حجیت یقین ذاتیه، شرعی نیست. ذاتی مساوی با عقلی است. عقل میگوید یقین ذاتاً حجت. در جایی که معلوم بلا اجمال باشه عقل استصحاب رو جاری نمیدونه، اما اگر اون معلوم بلا اجمال مردد بین دو طرف باشه عقل استصحاب رو جاری میدونه، چون ارکان استصحاب جمعه. یقین به نجاست کل منهما، شک در نجاست کل منهما. آقا من این پارچه رو میگیرم نمیدونم این تطهیر شده یا نه، اونو میگیرم نمیدونم تطهیر شده یا نه، هر دو هم حالت سابقه شون این بود که نجس بود. اونی که عقل میگه اونجایی که معلومه بل اجمال باشه، نه معلومی که معلومه بل اجمال ما که الان مشتبه شده، نمیدونیم کدوم یکی از این دوتا هست. یقین تفصیلی داریم که نجاست بود، الان یقین اجمالی ما مشتبه کدومشه؟ هستش دیگه، معلوم بل اجمال ما الان نمیدونیم کیه، نمیدونیم. ثانیاً اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری میشه، مادامی که مخالفت قطعی لازم نیاد. مثل همینجا اما اگر هر دو را یا یکی را ترخیص بکنی و اجازه بدهی مخالفت قطعی لازم بیاد، نباید اصول رو جاری کنی. مثل این که می دانی یکی از این دو آب نجسه، در هر کدام که استصحاب طهارت جاری کنی مرتکب حرام میشی، شرب نجس کردی. اما مخالفت التزامیه در اینجا لازم میاد، از درون معتقد شوم، ملتزم شوم، هم این صوب نجسه هم اون صوب نجسه، درست نیست، چون میدونم یکی از این دو تا تطهیر شده، میدونم آقا با چی داری التزام پیدا میکنی، ملتزم میشی، معتقد میشی که اینم نجسه اینم نجسه. التزام هست، مخالفت التزامیه هست، من میدونم. اما مخالفت التزامیه مانع از جریان اصول در اطراف علم اجمالی نمیشه، مادامی که مستلزم مخالفت قطعیه نشود. ولی اگر مخالفت التزامیه مستلزم مخالفت قطعیه بشه حرامه، مثل همون شرب دوتا مایه، یکیشو هم بخوری مخالفت التزامیه است، یکیشو هم بخوری چون بالاخره یکیش نجسه یکیش پاکه، نمیدونی کدومه. مخالفت التزامی است، ولی این مخالفت التزامیه منجر به چی میشه؟ مخالفت قطعیه میشه. نمیتونی اصول جاری کنی، بگی آقا دست میذارم روی این کاسه مایه، است برا شبه بدویس میخورم، دست میذارم روی اون کاسه مایه، براعت جاری میکنم چون شبه بدویس. اینا بحث شده قبلا توی اصول، اونم میخورم. خب بابا درست التزام من به یکی از اینها نجسه، اما مخالفت التزامیه من الان تبدیل به مخالفت قطعیه میشه. ولی در اینجا من نه استصحاب نجاست میکنم این پارچه رو، استصحاب نجاست میکنم این پارچه رو، هر دو رو میشورم. وقتی هر دو رو بشورم مرتکب مخالفت التزامی فقط شدم، اما مخالفت قطعیه که ملزم نشدم، گردو رو شستم دیگه، احتیاط کردم گردو رو شستم. بله فقط گرفتار همون التزامی که داشتم که آقا بیان حجت دیگه، چون بیان حجت من باید یه طرفشو میگرفتم، یکی از این دو طرف بیان آمده گفت پاکه، من شستمش تطهیرش کردم، فقط همین. این مخالفت التزامی هم مانعی نداره، چه مانعی داره؟ منجر به مخالفت قطعیه نشد. چیکار کنم؟ اگر در یکی جاری کنیم حداقل اینه که مخالفت احتمالی لازم آمد، مخالفت التزامی هم که حرام. نه مبلغ اون آقایون حرام بود. خب اینجا توی علم اجمالی که میدونی که همه قائل به چی هن؟ احتیاطن، ترخیص رو جایز نمیدونن. خب حکم دوم، اولین رو مشخص کنه، گفتم انشون اینجا سه تا حکم میخواد بیان کنه، حکم اول من بیان شد، حکم دوم یعنی فرع دوم. فرع دوم اینه که اگر به یکی از این دو تا لباس دست مرطوب اصابت کرد، آیا ملاقی هر یکی از این دوتا نجسه؟ مرحوم سید حکم به نجاست ملاقی هر یکی از صوبین کرد. چرا؟ چون به حسب ظاهر برای هر کدام از این دو لباس استصحاب نجاست دارید و استصحاب از اصول محرزه است، و لازمه جریان سه صحاب در هر یکی از این دو لباس حکم به نجاست ملاقی است، چون از احکام نجس نجاست ملاقیشه. از احکام نجس اینه که خودش که نجسه، ملاقیش هم چیه؟ نجسه دیگه. فرع سوم اینه که در مسئله قبل بحث کرد، در فرع قبل بحث کرد، فرع قبل بحث کردیم، چون اینا ارکان استصحاب در اینجا جمعه، یقین سابق به این که آقا هر دو لباس نجس بود، شک لاحق که گفتیم عزیز دل من الان نمیدونم اون که تطهیر کرده کدوم یکی از این دوتاست، نمیدونم، مشتبه شده. گفتیم آقا مناقضه میشه بین صدر و ذیل، اینم حل کرد. نه دیگه شک بدم، ببین دیگه نبا شک کنم، نه نه قطع، اینجا که دیگه استصحاب نجاست در صوبین میکنه، باید هم بگه آقا دست مرتوب من به این لباس خود نجس. مبناش اینه که حکم ظاهری داری، حکم ظاهری منجزه، استصحاب نجاست حکم ظاهری میاره، منجزه، مبناش اینه. شما اگر استصحاب وقای وضو کنید باش نماز بکنی یا نه؟ پس حجت، پس حجت فرق نمی کنه، اطراف علم اجمالی باشه، ولی اون معلومه به اجمال ما الان مشتبه،
شک نمیاد در این مثال ما، شک میاد
نمیاد. نه شک در سابق دوتاره که وقتی ثابت کردی استصحاب بقای نجاست دیگه شک نمیشه، شک نمیشه عزیزم، یک شک نمیشه که، فرض چه فرضی عزیزم من، فرض نمیشه که. خب بالاخره وقتی عزیز من ادله احکام یا اصول عملی است یا اصول لفظی است، درسته؟ وقتی که اصول لفظیه نداشتی اصول عملیه داشتی، نتیجه اصول عملیه اینه که بابا وقتی که ثابت کردی این نجسه، ملاقی نجس هم چیه؟ اون سرایت اینا که بحث دیگه، که شک در سرایت کردم یا نه، بعد اون بحث، نه من میدونم سرایت کرد، ولی شک در سرایت یک بحث دیگه، اونجا میشه اصل سببی و مسببی، اصل سببی حاکمه بر مسببیه. فرع سوم اینه که اگر کسی نماز را در این دو لباس تکرار کنه، به عقیده مرحوم سید نمازش صحیحه، نماز ظهر رو یه بار تو این لباس خون، یه بار تو اون لباس خون، عقیده سید اینه که نمازش صحیحه. انقلت اشکال اینه که در هر دو لباس استصحاب نجاست دارید، لازمه استصحاب نجاست حکم به بطلان نمازه، چون استصحاب از اصول محرزه هست. یعنی موضوع و حکم رو احراز میکنه، نه قاعده تعبدیه هست مثل قاعده طهارت و نه از امارات مثل خبر ثقه، بلکه استصحاب از اصول محرزه هست. لذا اگر استصحاب نجاست در هر دو لباس جاری کنید، با علم وجدانی به طهارت یکی از این دو لباس در تضاده. لازمه تضاد اینه که علم وجدانی در اینجا پایه ای نداره، نباید توجه بشه. علم تو علم ندون، اینقدر نگو من میدونم، علمتو علم ندون، یه خوره حواست باشه که بابا، یه خوره احتیاط کن خدا درست بشه. پس احتیاط در اینه که در این دوتا لباس نماز خونده نشه، بذاری کنار، لباس دیگه یا آقا بشورش بخون، تطهیرش کن بعد بخون. جواب میدی. علم به نجاست، این لباس و اون لباس از طریق جریان استصحاب هرگز نمیتونه با علم حقیقی منازعه کنه و بجنگه. همون علمی که مردد بین دو چیز شد، نمیدونم کدوم یکی از این دو لباس شسته شد. وجه عدم مزاده یا وجه عدم تضاد و تنازع اینه که علم به نجاست از طریق استصحاب اقتضاییه، علم به طهارت اقتضایی نیست، حقیقی است. بین اقتضایی و حقیقی تضاهم نیست، تضاد نیست. لذا نظر سید درسته، چرا حکم به صحت صلات میکنیم؟ چرا؟ برای اینکه میدانم نماز در یکی از این لباس طاهر واقع شده. این علم حقیقیه، اون استصحاب نجاست علم اقتضایی میاده. و نمیتونه مانع این علم حقیقی بشه، نمیتونه مزاحم این علم حقیقی بشه، میتونه مزاحم این علم حقیقی بشه، جلوشو بگیره. مگه میدونم آقا جون من یکی از این دو نماز سسته توشم لباس خوندم، اون شعنیه، اون اقتضاییه. اقتضایی که نمیتونه به اینجا بشینه، اقتضایی نمیتونه که. لذا همه موارد بحث همینه. البته این بحث بحث غنیه توی خارج اصول، تو این بخش مفصله، چندین مبانی اینجا هست. منتها ایشون میگه هو صحت و صلات فیه ما، بعد میگه چرا، میگه للعلم به وقوع صلات فی الطاهر. اینو خواستم شعر بدم چرا میگه للعلم به وقوع صلات فی الطاهر. این علم علم حقیقیه، اون علمی که از طریق استصحامت اون چیه؟ اقتضاییه. اون اقتضایی که نمیتونه مزاحم این علم حقیقی بشه. میخواستم این عبارت سید رو کلاس محبت کردید اومدید بفهمید این عبارت منظورش اینه. این همون بحث اصوله، اوورده اینجا استفاده کرده. یعنی این علم رو میگه علم چیه؟ حقیقیه. ان شاء الله که موفق باشید. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.